قابل خریداری هم نبود، یعنی جماعت نمیتونستن یه نرخی بذارن و مرتضا رو راضی کنن که آقا حال تو هم بطور اینقدر بگید یه صدا در نیاد. نمیشد خریدش، نمیشد سرش برا گذاره.
شما نگاه کنید آخرین مقالهایی که شهید آوینی نوشته، سر مقالهای تو سوره بنیان سفسط بربادست، در نقد تئوری قبض و بست شریعته، نقدیه کاملا منسجم و منطقی در این مورد.
خب ما کی داریم که مثلا این تیپی نوشته داشته باشه، فلسفه داشته باشه، حکمت داشته باشه، نوری به آینده بندازه، نوری به درون ما بندازه؟
این دوران از تاریخ که ما در آنیم، دوران عبور از یأس‌انگاری متافیزیکی و نیهیلیسم است و به عبارت دیگر دوران خودآگاهی است. کره زمین خسته است. بشر بعد از قرنها زمینگرایی و خودپرستی احساس می کند که نیازمند عالم معناست. او این عالم را در درون خیش باز خواهد یافت و به آن باز خواهد گشت، اما نه بی رنج بلکه با رنجی بسیار. این دوران رنج اکنون سر رسیده است.
بنده اعتقاد دارم که دوران قبضدگی سپری شده و با پیروزی انقلاب اسلامی ما وارد عصر تازه‌ای شدیم که تسلط و سیطره غرب هم بر عالم به تدریج از میون خواهد رفت. در واقع ما از اون نقطه عطفی که در تاریخ باید ازش گذشتیم و هرچه بگذره از این پس در واقع به سمت فروپاشی به یک معنا تمدن غرب داریم میریم جلو و عصر دیگه‌ای داره آغاز میشه.
دوباره روایت فتح. درست مثل زمان جنگ، وقتی که پشت میز نشینا همه زورشون رو میزدن که صدای مرتضی رو ببرن و خفش کنن و حتی عکسای قبل انقلابش رو پیش رهبر میبردن که آقا ببینین اینی که ازش دفاع میکنین کی بوده و چه شکلی بوده، بازم یه نفر هست که هوای مرتضی رو داشته باشه، یه نفر که مرتضی رو نجات میده. وقتی وسط همه این فشارا و دعواها یهو پیغام میده دوباره روایت فتح رو را بندازی.
حال فریدزاده گفت آقا گفتن که یه کاری در مورد روابط ادامه پیدا بکنه. ما به خاطر اینکه فرمایش آقا رو انجام بدیم یه طرحی رو نوشتیم به تلویزیون عرضه کردیم. تلویزیون چون طرح مرتضی آوینی بود نپذیرفت، گفت نمیخواد اصلا انجام بدید.
دوباره تو جلسه بعدی که یک ماه بعد مثلا بوده، دوباره همین سوال رو از آقای فریدزاده میپرسن، تکرار میکنن که پرسیدن این برنامه روابط چرا قطع شده، چرا ادامه نداره. بنابراین یه طرحی نوشتیم تحت عنوان این که حالا چه چیزایی لازم داره، مثلا اینقدر پول میخواد، جا میخواد، مکان میخواد.
همین تقریبا جریانات که در مورد تلویزیون بود کم و بیش در مورد جهاد هم اتفاق افتاد. یعنی طیفی از مسئولین جهاد اصلا مشکل داشتن با این کاری که ما داشتیم ادامه میدادیم.
اینه که با بسیج اینا اومدن مذاکره کردن که آقای افشار موقع رئیس بسیج بود.
ایشون خیلی تو مقطع به هم ریخته بود، خیلی فوق‌العاده به هم ریخته بود، هم تو مسائلی که توی سوره پیش می اومد بعضن دست گریخته ما میشنیدیم، مخالفتایی که با ایشون میکردن که به جد میگفتن که اصلا طرز تفکرت رو عوض بکن و ایشون مقاومت میکرد که الحمدلله مقاومتاش هم اثر گذاشت و نتیجهش هم این بودش که منتهی به احیای مجدد برنامه روایت فتح و جمع و جور کردن بچه هایی که این ور اون ور بودن بعضن به اون منجر شدش.
از خود میپرسم کدام ماندگار تر است، این کوچه های ویران که هنوز داغ جنگ بر پیشانی دارند و یا آنچه در تنگنای این کوچه ها و در دل این خانه ها گذشته است.
آقا مرتضی همیشه پشت دوربین بود، یعنی تصویر خیلی ازش دیده نمی شد. یعنی آقا مرتضی 72 قسمت برنامه روایت فتح ساخت بدون شناسنامه.
خستگی ناپذیر، حوزه هنری، سوره، دفتر مطالعات دینی، واحد تلویزیونی حوزه، فیلم نامه ها، مقاله ها، کتاب ها، روایت فرد، نامه فرهنگ، بچه ها، خرید خونه و و و فقط با 3-4 ساعت خوابیدن توی شبانه روز مگه میشه؟
در همون زمان ایشون روایت فتح رو میرفت جبهه و میامد، خودش مونتاژ میکرد، خودش نریشنشو مینوشت، خودش اجرا میکرد. در همون زمان ایشون دفتر مطالعات دینی هنر رو داشت، تمام کتاب ها پژوهش ها رو شخصا به دقت بررسی میکرد، حتی در حاشیه مینوشت نقطه نظرات خودشو. در همون زمان نامه فرهنگ با دکتر داوری همین موقعیت رو داشت ایشون. وقت سلا هازا
همه کارهای خونه رو خریدشینا رو خودش انجام میدادش.
من وقتی متعجب شدم و بیشتر حیرت کردم این بود که بعد از شهادتشون خانمشون در خاطرات که نوشته بودن اشتراد تمام کارهای بیرون منزل و نیمی از کارهای داخل منزل هم ایشون انجام میداد، که من واقعا جز یک عنایت خداوند و یک اتساع زمان برای اولیا چیز دیگری نمیتونم اصلا بفهمم.
سفر اول فکه نوروز 72.
یعنی سفر اول رو من فکر میکنم 3 روزش رو یا 4 روزش رو همین خرمشهر و کرخه و جای دیگه بودیم، بعدش دیگه تو منطقه فکه بودیم.
اما چرا فکه؟ داستان از این قراره که سال 70 همسر شهید محمد راحت از شهدای جامونده توی منطقه فکه به سعید قاسمی و دوستانش میگه حالا که 2-3 سال از جنگ گذشته امکان پیدا کردن بدن محمد و شهیدای دیگه جامونده توی فکه وجود نداره و همین میشه تلنگری برای حاج سعید و دوستانش که راه بیفتن و برن توی رملهای فکه. اونا قتلگاه فکه که یه جای گود وسط یه دشت پهنه و تعداد زیادی از بچه ها توی عملیات ولفجر مقدماتی اونجا گیر میفتن و همونجا هم شهید میشن و پیدا میکنن.
چند تا عکس یادگاری گرفتیم، 4-5 تا مثلا عکس یادگاری گرفتیم که عکسای دستشمی همه دور هم نشستن و اینا. بعد گفتم آقا مرتضی وایس یه عکس پورتره خواهم بگیرم، گفت بگی به شرطی که هجدهی باشه، که من 2 فریم بیشتر نگرفتیم، یعنی 1 فریم افقی و 1 فریم عمودی.
عکس چاپ نشد، ایشون به شهادت رسید، حسید مرتضی به شهادت رسید. آقای شعبانی از اهواز زنگ میزنه میگه که اون نگاتیو بدید برای چاپ. عکس هجلش شد.
آخرین روزها در تهران، شنبه تا چهارشنبه.
بسیار این روزهای آخر محزون بودن.
هیچ کس هم نداشت. من به قطع و یقین میگم هیچ کس هم نداشت، حتی یک نفر رو نداره.
من حالم اصلا از نمیدونم اینجا بود، نمیدونم دفتر و دسته کنم به هم داره میخوره، اینه کلامشه، حالم داره به هم میخوره اصلا.
سفر دوم فکه، سفر آخر.
خودش به این نتیجه رسیده بود که بزرگ برگردیم، من دیمش گفتیدم بیاد.
پنجشنبه 19 فروردین اگر خاطرتون باشه ما اومدیم اینجا، بوی در واقع معروف بود به مقر برغازه.
بعد از ظهرش را افتادیم رفتیم توی منطقه ولفجر مقدماتی کانال گردان کمیل.
شهید آبینی موقعی که کار فکر را انجام میدادیم گفت که بچه کار فکر آشورایی میشه.
سنگر تاریکی بود اونجا و یه ماجرایی هم تو داره که چون نماز شب میخونه باید بلند میشد شبا، بعد بلند شده بود در سنگر گیر نمیورد، میخواست رو آدم ها راه نره، بعد تاریک محض بود. بعد میاد بیرون و میپخوره به پست اون سربازه و
رفتن وضو گرفتن و یه سری به این شهدایی که پیدا کرده بودیم زدن و موقع نماز خوندن دیدن باید با اون زجه و با قول معروف با اون چه بخصوصی که داشت گریه میکرد و نماز میخوند و اینا.
یالا صبح زود قرار شد که حرکت کنیم بیم سمت فکه، هوا تاریک بود.
رسیدیم منطقه‌ای که بچه‌ها مد نظرشون بود،
دیگه تو حال خودش هم اینا رو من اغراق نمی کنم. واقعا حالت گرسن تغییر کرد، یه جوری دیگه بود، اصلا کمتر حرف میزد، تو حال خودش بود.
از اونجا به بعد گفتن که آقا ما بیفتیم بریم سمت قطعه، یعنی قرار شد که بریم منطقه قطعه.
و سیدم گیر شیش پیچ داده بود، به تعبیر ما گیر داده بود که حتما بایستی تو خود اون گودال رو بگیره. بله،
یه مسیر رو مشخص کردن، گفتن که از اینجا دیگه با احتیاط بیشتری حتما مثلا جا پای همدیگه حرکت کنیم بریم. یه سربالایی کوچیکی بود، شاید مثلا حدود 20 متری جا بود، حرکت کردیم اومدیم. یه پوتین و نارنجک و یه چیز اینجوری هم افتاده بود، من فیلم گرفتم، بعدم آقای بختیاری وایساد عکاسی کنه از همین بخش.
نگاه
کنیم
آبینی جان،
همین دیگه بریم، یعنی اینقدر با نسی میبرم
استوتون میرفتیم. رسیدیم به جایی که آسد میفه گفت دوربین رو روشنش بکنیم، دوربین از پای راهنماها بگیر.
همین که رفتم تنظیم کنم و عکس بندازم و اینها، تا اومدم بلند شد
نگاه کردم، دیدم که یه دود به همراه خاک و دود و اینا همجوری داشت میرفت بالا.
و من مشرف بودم بهشون که اون عکسایی که میبینید همه دارن میدوئن و افتادن.
نگاه کردم آقا مرتضی و سعید یزدان‌پرست افتادن رو زمین.
چند تا عکس تون تون انداختم و اومدم بالا سرشون. همه اونهایی که توی اون میدون بودن همه ترکش خوردن. اومدم بالا سرش، بازوشو گرفتم، اومدم بلندش کنم، گفتم که حاجی هیچی نیست، الان میریم عقب. یه نگاه کرد به من، گفت که چی یزغر، فکر میکنی من میترسم؟ من اصلا خودم شرمنده شدم اصلا از این حرفی که زدم.
اینقدر روحیش بالا بود و اینقدر هیچی نمیگفت، یعنی مثلا یه آخ هم من نشنیدم از آقا مرتضی که یه دونه آخ بخواد بگه. و اصلا آدم احساس نمیکرد که این آدم ممکن تا چند لحظه دیگه شهید شه. این مادر سر حال
پا قلم شده، افتاده، خون داره میره، مثلا دستش چوک برداشته، ترکش خورده بود. اینا من احساس کردم که مثلا با کمربندی بود، من پیرنم در بردم، زیر پیرنم در بردم، با زیر پیرنم دستشو بستم. تو نگوین سفیدرون داره خون میره اصلا. و هرچی تلاش کردیم که جلوی خونریزی رو بگیریم با کمربند و هرچی که داشتیم، اونجا سراغ یزدان پرست رفته بودم، یه مظلومیت خاصی داشت، همون گوشه افتاده بودم اونجا نگاه میکرد، من اصلا روم نمیشد دیگه نگاه کنم به صورت اینا.
زمانی که خواستن بچه ها بلندش کنن بذارن رو برانکارد از میدون امین بیارن بیرون، اونجا صداش در اومد که قسم داد که منو بیرون نبرید، منو بذارید همینجا، میخوام شهید شم. که های معارفند همونجای شوخی هم باش کرد، بیا بریم حالا اگر قرار بشه شهید بشی شهید میشه. و اصرارش این بود که منو بذارید همینجا، من همینجا میخوام شهید بشم.
اومدم دلداری بدم به قول خودم، گفتم حاجی چیزی نیست، میرسونیم درست میشه اینا. با یه آرامشی که هیچ وقت از یادم نمیره برگشت به من گفت که نه عزیزم، انشالله که چیزی هست. تمام
اون طول مسیری هم که بهوش بود ذکر میگفت.
یه جا خاطرتون باشه چند بار این دعا رو کرد که اللهم اجعل مماتی شهادتن فی سبیلک.
اصلا نمیشد، این رملا و اینا اجازه به ما نمیداد بیایم بیرون، خیلی طول کشید.
همه فکر میکنم یا حسین و یا مهدی، یا مهدی بیان، چون دیگه همه اون بریده بودیم. یه 20 دقیقه این برانکارد داریم باش کلکل میکنیم، بعد جا اصلا برانکارد رو به یه حالتی که دیگه خسته شدیم. یه جا یه دفعه سر عرو برانکارد آورد بالا، گفت خدایا همه گناه های من رو ببخش، من شهید کن. این فکر میکنم دیگه آخرین صحبتی بود که از آقا سید چندی
بود. هر مشقتی بود اومدیم از میدون بیرون و توی ماشینا، توی ماشین چروکی گذاشتن دو بزرگوارو. اون آقای حشمت هم گازش گرفت، منم پشت سر اون گاز این ماشین گرفتم. ما رو آسمون می اومدم، من پام فقط رو گاز بود.
40-45 دقیقه طول کشید تا آقا سید آوردیم دم جاده. یک زمانی بسیار کشنده که مردیم و زنده شدیم تا به اینجا رسیدیم.
وقتی رسیدیم توی اون بیمارستانه اینها، اون VHS همون کار میکرد، دورمین VHS همون کار میکرد.
چقدر طول کشیده؟
خیلی وقت میگه تو میدون رو میمونده
خود دو ساعت.
آقای شعبانی دورمین گذاشت جلوی من که من فیلم بگیرم. من این نگاه به دورمین کردم، این نگاه اصلا بهت‌زده شده بودیم، حرفم با هم نمیزدیم، اصلا من دست به دورمین نزدم. آقای شعبانی برداشت اون جایی که دارن مثلا تلاش میکنم که آوینی برگردد و فیلم گرفتیم. فیلم
هاش آقا مرتضا رو شاید فکر میکنم چه در حدود 10 دقیقه یه رو این حدودا داشتن تنفس مصنوعی میدادن و هی چشش رو نگاه میکردن دوباره ادامه میدادن. پارچه سفید رو که کشیدن روشون، من خودم دیگه نفهمیدم، یعنی یه ستونی بود اونجا، فقط تکیه دادم نشستم اونجا شهید شدم.
برای ما خیلی اصلا سخت بود، ما اصلا فکر نمی کردیم. گفتم که نه، من خودم گفتم نه نه اینا زنده. بعد اون بدنگان خودم دکترها و اون کادر به اصطلاح بیمارستان هر چی تلاش کردن نه رفتن، مصممن که برون و رفتن.
زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست اما پرنده عشق تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند. و مگر نه آن که گردنها را باریک آفریدند تا در مقتل کربلای عشق آسان‌تر بریده شود. و مگر نه آن که از پسر آدم عهدی ازلی ستاندند که حسین را از سر خویش بیشتر دوست داشته باشند. پس اگر مقصد را نه اینجا در زیر این سقف های دلتنگ و در پس این پنجره های کوچک که به توشه های بن‌بست باز می شوند نمی توان جست، بهتر آن که پرنده روح دل در قفس نبندد. پس اگر مقصد پرواز است قفس ویران بهتر. پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد. مرگ پایان زندگی نیست، مرگ آغاز حیاتی دیگر است، حیاتی که دیگر با فنا و مرگ در آمیخته نیست، حیاتی بی مرگ و مطلق. زندگی این عالم در میان دو عدم معنا می گیرد. عالم پس از مرگ همان عالم پیش از تولد است و انسان در میان این دو عدم فرصت زیستن دارد. زندگی دنیا با مرگ در آمیخته است، روشنایی هایش با تاریکی، شادی هایش با رنج، خنده هایش با گریه، پیروزی هایش با شکست، زیبایی هایش با زشتی، جوانیش با پیری و بالاخره وجودش با عدم. حقیقت این عالم فناست و انسان را نه برای فنا که برای بقا آفریدند. خلقتم للبقا لا للفنا، واسمعوا دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکن. دعوت مرگ را به گوش بگیری پیش از آن که مرگ شما را فرا خواند. به همه این سخنان از سر مرگ آگاهی است و راستش لذت زندگی مرگ آگاهانه را جز اولیاء خدا کس نمی داند. این لذتی نیست که به هر کس عطا کنند، تنگ نظری است. اگر به مقتضای تفکر رائج به این سخنان پشت کنیم و بگوییم تا کجا از مرگ می گویید، کمی هم در وصف زندگی به سرائی. دل بستن در دنیا دل بستره در فراز و مرگ بر ما سایه افکنده است. این علی است که چنین می فرماید، همو که راه های آسمان را بهتر از راه های زمین می شناسد. سخنان او سروده های شاد مفرح در وصف زندگی است آن زندگی که با زهر فنا و مرگ در نیامیخته است. منتها غفلت زدگان بیشتر میپسندند که با غفلت از مرگ به سراب شادی های آمیخته با غصه دلخوش کنند. بگذار چنین باشد. اما اگر اولیاء خدا در جستجوی فناء فی الله هستند، بقای حقیقی را طلب کردند، بودنی را که از دست رس مرگ و فنا و رنج و غصه و شکست دور باشد. به سخن علی علیه السلام گوش بسپارید، دلهاتان را از دنیا بیرون کنید پیش از آن که بدنهاتان را از آن بیرون برد.
شک نداری اونو تو چشم روح الله دیدی، وجودت حلقه نور آسم شد، شدی ماه و پیه خوشید گشتی، خدا را از این حال بهشتی بر نگشتی.
هیچ راهی برای آن که از آینده با خبر شوی و بدان که چه در انتظار ماست وجود ندارد. پس ای نفس و خدا
ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه رادیویی.
بی سر و سامان تو شد شانه سر خورده من، رنگ بزن بر لب این خنده دل مرده من، ساکت تنهای من حرف بزن با شب من، شور تماشای من شعر بخوان با لب من، بغض منی آه منی هر حسرت دلخواه منی، دوری و دلتنگ تو هم زخمی و همراه منی، من غم پنهان تو هم حال پنهان پریشان توام، پلک بزن تا بپرم، مستی چشمان توام. جان من و جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط تو هستی، شروع ناگهان من فقط تو هستی، دلیل گریه منی عذاب من نه، پر از شنیدن منی جواب من نه، تو روی دیگر در اقلیم کسی این همه بی هم نفسی، بی همه گان منتظرم تا تو به دادم برسی، عصر غم انگیز تو هم حوصله کن ابر مرا، عاشق یک ریز تو هم معجزه کن صبر مرا، بند زده پای مرا گیسوی زنجیری تو، می کشدم لحظه دلگیری تو. جان من و جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط تو هستی، شروع ناگهان من فقط تو هستی، دلیل گریه منی عذاب من نه، پر از شنیدن منی جواب من نه، تو روی دیگر منی نقاب من نه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دومین جشنواره قرآنی آرمان با محوریت آیات ابراهیم سابقه جذاب قرآنی تعاملی با هوش مصنوعی با کد دستوری ستاره‌ای ستاره 40 مربع، اولین بازی قرآنی VR، گالری تصاویر متحرک پیام آیات و برنامه های جذاب دیگر.
رمضان یا حبیب،
هر شب از افطار تا ساعت 24 کعبه ابراهیمی در دوستان لاهه و نمایشگاه بین المللی قرآن.
قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام.